الايادي الفصائل، موحدون ضد صفقه القرن، موحدون تحت علمنا الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام فهمی کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نجف الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.
از بالفور تا معامله قرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. با یکی دیگر از برنامه‌های از بالفور تا معامله قرن در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه با موضوع نقش و راهبرد بریتانیا در شگیری و تداوم مسئله فلسطین رژیم صهیونیستی در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
بریتانیا اولین قدرت غربی است که رسماً از شکل‌گیری رژیم جعلی اسرائیل در منطقه غرب آسیا و جغرافیای فلسطین حمایت کرد. این حمایت نخستین بار با اعلامیه بالفور رسمیت یافته است. اعلامیه بالفور 2 نوامبر سال 1917 زمینه را برای ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی در سایه حمایت‌های دولت بریتانیا در سرزمین مردم فلسطین فراهم کرد. اعلامیه بالفور نامه‌ای بود که در سال 1917 توسط آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا خطاب به والتر روچیلد سیاستمدار یهودی تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا نوشته شد. در این نامه وزیر خارجه وقت بریتانیا بر موضع مثبت دولتش برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین خبر داد. حمایت بریتانیا از رژیم صهیونیستی پس از شکل‌گیری این رژیم نیز به اشکال مختلف ادامه داشته است که از جمله میتوان به حمایت سیاسی و نظامی و نادیده گرفتن جنایت‌های این رژیم علیه فلسطینی‌ها و همچنین وتوی قطعنامه‌ها علیه تل‌آویو در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد.
در این برنامه در خدمت جناب آقای ناصر ابو شریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و عضو دفتر سیاسی جنبش هستیم. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای ابو شریف که فرصت رو در اختیار ما قرار دادید در خدمت شما باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله، تحیه لکم و لکل الاخوه و الاخوات المستمعین، تقبل الله طاعتكم، نسأل الله سبحانه و تعالی لشعبنا الإيراني العزيز أن يرفع عنه كل هذه الابتلاءات الكبيرة، مرض الكورونا، هذا الحصار والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا، وإن شاء الله السنة القادمة نكون سويا ومعا في باحات المسجد الأقصى في ظل رايات العزة لهذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ابتدا سلام میکنم به تمام به شما عزیزان و همچنین تمام برادران و خواهران شنونده. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق باشه. برای مردم عزیز ایران از خداوند متعال مسئلت مینمایم که انشاءالله تمام بلایا رو، بلایای عظیم رو از این ملت دور کنه، به ویژه کرونا، معاصره اقتصادی و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه این کشور رو، و انشالله سال آینده همه ما در واقع مسجد الاقصا باشیم در لوای پرچم عزت امت
انشالله. خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در این برنامه در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای طبیعت شناس هم هستیم که کار ترجمه صحبت‌های جناب آقای ابو شریف رو بر عهده دارن. خیلی ممنون هستیم از شما آقای طبیعت شناس که مجدداً وقت دادید، در خدمت شما هستیم. جناب آقای ابو شریف، همونطور که مستظر هستید بریتانیا نقش مهمی در تأسیس رژیم جعلی اسرائیل داشته. من با عنوان سوال اول میخوام این سوال رو از خدمت شما بپرسم که شما نقش بریتانیا رو چگونه میبینید، در چه محورایی و چگونه کمک کرده به تأسیس رژیم اسرائیل؟
للأسف الشدید بریتانیا یعنی هي التي تحملت الوزر الأكبر في إنشاء هذا الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب المعاناة والمأساة الفلسطينية التي نشأت منذ أكثر من قرن. بريطانيا هي المسؤولة أولا وأخيرا عن هذه القضية وعن هذه المسألة وعن كل هذه العذابات، ليس فقط بالنسبة للشعب الفلسطيني، حتى بالنسبة للشعب اليهودي. يعني اليهود قدموا هنا في ظل هذه المعارك الكثيرة التي نشبت، كل هذه المسؤولية تتحملها بريطانيا العظمى في ذلك الوقت، والآن بريطانيا التي هي مهددة بالانقراض ومهددة بالانقسامات، هناك مشاكل في إيرلندا في اسكتلندا إلى آخره. نبدأ، الحركة الصهيونية كانت تفكر في إقامة وطن قومي من أجل أهداف استعمارية، ليست اهداف دینیه.
با کمال تاسف شدید باید بگم که انگلستان در واقع مسئولیت عمده تشکیل رژیم صهیونیستی رو برده داره، اونم به حساب مردم فلسطین و به حساب در واقع رنج‌ها و مصیبت‌هایی که مردم فلسطین بیش از یک قرن اون رو متحمل شدن. به همین دلیل انگلستان مسئول اول و آخر این مسئله هستش و تمام رنجایی هستش که نه فقط مردم فلسطین بلکه حتی یهودیان در واقع متحمل شدن، چرا که یهودیان در سایه همین نبردها و جنگها بود که وارد فلسطین شدن و در اون زمان خب انگلستان به قول معروف کبیر در اون زمان مسئولیتش رو به عهده داشت و اونها رو آورد و الان هم که انگلستان در معرض انقراض و در واقع تجزیه قرار داده داره، باز هم همین انگلستان هستش که در واقع مسئول رنجایی که مردم فلسطین دارن متحمل میشن. الان شاهد هستیم که خود انگلستان دچار مشکلات داخلی هستش در ایرلند و در اسکاتلند و مناطق مختلف دیگه، ولی با این حال باز هم مسئولیت به عهده انگلستان است. اجازه بدید در ابتدا من خدمت شما عزیزان عرض کنم که جنبش صهیونیسم در واقع یک هدفی رو پایریزی کرده بود در اون زمان و اون تشکیل وطن ملی بود برای یهودیان، که این تشکیل وطن ملی یهودیان نه برای اهداف دینی و مذهبی بلکه ابتدا برای اهداف استعماری بود.
قبل از اینکه ادامه بدید میخوام به این نکته اشاره کنم که ما به این مواردی که مربوط به مسائل داخلی و نقش فعلی بریتانیا در واقع اشاره کردید در ادامه هم میرسیم. ابتدا میخوام نقش پایه‌ای بریتانیا رو بدید. نیم که بریتانیا به لحاظ پایه‌ای چه نقشی در تأسیس رژیم اسرائیل داشت.
الحركه الصهيونيه في عام 1897 عندما عقدت مؤتمرها طرح ثيودور هيرسل رئيس المنظمه الصهيونيه طرح موضوع الوطن القومي. لا يمكن تشكيل وطن قومي في فلسطين الا من خلال امرين، يا اما من خلال اذن من الدوله العثمانيه التي كانت تحكم الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال أو من خلال دول أخرى قوية ذات نفوذ وفي العالم، دولة أو عدة دول. استطاعت الحركة الصهيونية أن تحصل على ما يسمى بوعد بلفور عام 1917. طبعا وعد بلفور نتيجة أسباب كثيرة تم مثل هذا، وفي نفس الفترة كانت هناك بريطانيا تحتل فلسطين عام 1917 وتحتل القدس في شهر ديسمبر عام 1917، وقبل ذلك كان هناك اتفاق سري ما بين فرنسا وما بين روسيا القيصرية من أجل تقسيم تركة الدولة العثمانية على نتائج الحرب العالمية الأولى، تقسيم العراق وتقسيم بلاد الشام ما بين فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية. هذه شكلت الأساس من أجل تبني المشروع أو إقامة المشروع الوطني الدولة القومية الصهيونية في فلسطين. عام 1920 بدأ الانتداب على فلسطين بطلب طبعا من بريطانيا، وضمن هذا الطلب إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، لكن كانت دائما توضع مع الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للشعوب المنطقة. وبدأت منذ ذلك الحين عام 1920 عندما أصبحت بريطانيا هي المنتدبة على فلسطين بقرار من عصبة الأمم، عينت مندوبا ساميا. هذا المندوب السامي كان بريطانيا يهوديا صهيونيا في هربرت سومويل، وبدأ بتنفيذ المشروع الصهيوني في داخل فلسطين. المشروع الفلسطيني من خلال سرقة الأراضي والقوانين التي سنها في فلسطين، ومن خلال أيضا استجلاب الهجرات اليهودية التي يعني بعد في فترة هربرت سومويل 5 سنوات أكثر من 73 ألف يهودي تم استخدامهم إلى فلسطين.
بل جنبش الصهيونيست در واقع در سال 1897 ميلادي در واقع یک کنفرانس رو برگزار کرد به نام کنفرانس بال در سوئیس، که رئیس در واقع کنگره آقای تودور هرزل بودن، در اونجا پیشنهاد تشکیل وطن ملی یهود رو در واقع ارائه دادن. خب برای تشکیل وطن ملی یهود دو راه بیشتر نداشتن در فلسطین در واقع، یا اینکه از دولت عثمانی و امپراتوری عثمانی در واقع باید اجازه می گرفتن و در فلسطین در واقع حکومت تشکیل می دادن که این امکان پذیر نبود، یا از طریق در واقع استفاده از قدرت کشورهای با نفوذ و قدرتمند جهان، که در نهایت در سال 1917 میلادی یهودیان و صهیونیست ها تونستن که اعلامیه بالفور رو از انگلستان به دست بیارن، که خب در واقع اعلامیه بالفور نتیجه اسباب و علتهای زیادی بود در اون زمان. یکی از اونها این بود که در واقع در سال 1917 میلادی در واقع فلسطین توسط انگلستان اشغال شد، و پس از اون در دسامبر همون سال 1917 میلادی شهر قدس نیز به اشغال در واقع انگلستان در اومد، و از اینجا بود که در واقع قیمومت انگلستان در واقع به نوعی آغاز شد. پس از اون ما شاهد یک توافق سری بودیم میان فرانسه، انگلستان و روسیه تزاری در اون زمان برای تجزیه امپراتوری عثمانی، که پس از اون عراق و سرزمین شام بین فرانسه، انگلستان و روسیه تزاری در واقع تقسیم شد و به این ترتیب امپراتوری عثمانی تجزیه شد. این مرحله‌ای که من خدمت شما عرض کردم در واقع پایه اصلی آغاز طرح ملی یهود و طرح وطن ملی برای صهیونیست‌ها و یهودیان در فلسطین بود. پس از اون در سال 1920 میلادی قیمومیت انگلستان بر در واقع انگلستان به صورت قیمومیت انگلستان بر فلسطین به صورت رسمی آغاز شد، که خب در واقع تضمین کننده ایجاد وطن ملی یهود بود برای یهودیان در فلسطین. البته خب حالا اونا شعارهای رو در اون زمان دادن، گفتن که ما حقوق دینی و مذهبی ملت‌های منطقه رو در واقع رعایت خواهیم کرد، ولی خب در واقع اینطور نبود. و به همونطور که گفتم از اون زمان، از همون سال 1920 قیمومت انگلستان در واقع به صورت رسمی آغاز شد بر سرزمین فلسطین، که این مسئله هم در اون زمان جامعه ملل که به جای سازمان ملل متحد اون موقع فعالیت داشت در واقع تصویب شد. پس از این مرحله بود که انگلستان یک نماینده تامل اختیار انتخاب کرد به نام آقای هربرت ساموئل. آقای هربرت ساموئل یک انگلیسی یهودی صهیونیست بودن که در واقع فرماندار فلسطین شدن در اون زمان و نماینده در موقع قیمومیت انگلستان شدن بر فلسطین. ایشون از اون زمان طرح صهیونیستی رو در واقع آغاز کردن با کمک صهیونیست‌ها در داخل فلسطین. اولین کاری که کردن سرقت اراضی فلسطینیان بود، یعنی با وضع کردن یک قوانینی اومدن اراضی فلسطینیان رو در واقع غصب کردن و سرقت کردن، و پس از اون زمینه مهاجرت یهودیان رو به فلسطین در واقع فراهم کردن، که در طول 5 سال پس از به قدرت رسیدن آقای ساموئل هربرت در فلسطین 370,000 نفر یهودی از مناطق مختلف جهان به فلسطین وارد شده.
خب خیلی ممنون، ما یه فاصله کوتاه بگیریم بعد در خدمت شما هستیم.
ما امروز در شهر سرینگر علیه معامله قرن که ترامپ اعلام کرده اعتراض میکنیم، زیرا در آن حقوق مردم فلسطین پایمال و برای بقای اسرائیل برنامه‌ریزی شده. ما اون رو محکوم میکنیم.
ما توطئه ترامپ را در قالب معامله قرن رد میکنیم. این یک تلاش تخریبی علیه مسلمانان و به نفع اسرائیله.
جهان اسلام این معامله را قطعا قبول نمی کند. ما مخالف آن هستیم و همیشه خواهیم پایین بود. هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
جناب آقای ابوشریف، شما در حال مطرح کردن این موضوع بودید که بریتانیا چگونه در تأسیس رژیم جعلی اسرائیل نقش داشته. اگر در این حوزه مطالب دیگه باقی مونده بفرمایید تا بعد من سوال بعدی رو بپرسم.
نعم، كثيرة هي المطالب فيما يتعلق في بريطانيا، كما ذكرت أهمها أنها هي من بدأت هذا الوعد بإعطاء الوطن القومي لليهود في أرض لا يملكونها ولا يملكها اليهود في ذلك الوقت. كان اسم هذه البلد اسمها فلسطين، تم إنشاء بنك وطني فلسطيني من أجل إصدار النقد الفلسطيني، وأصدرت العملة الفلسطينية في ذلك الوقت. الجوازات كانت جوازات فلسطينية، حتى اليهود الذين قدموا كانوا حملوا بعضهم طبعا أو جزء كبير منهم حملوا الجواز الفلسطيني، وبالتالي كانت بلد اسمها فلسطين في ذلك الوقت حتى عام 1948. طبعا خلال هذه الفترة تم تسريب جزء كبير من أراضي الفلسطينيين إلى العصابات الصهيونية، زادت الهجرة بشكل كبير وخصوصا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ووصل عدد اليهود في فلسطين عام 1948 حوالي 660,000 يهودي. في الوقت الذي عندما دخلت بريطانيا فلسطين كان لا يتجاوز عدد اليهود 14,000 يهودي داخل فلسطين، وقت الانتداب كان عدد اليهود 55,000، تجاوز عددهم 660,000 عام 1948 بفعل هذه الهجرات النشطة التي سمحت بها بريطانيا، أو يعني وجودها وسياستها هي التي أدت إلى هذه الهجرة الكبيرة. أيضا تسليح العصابات الصهيونية، في عام 1948 كان هناك أكثر من 60,000 مسلح قادرين على حمل السلاح من العصابات الصهيونية، وهناك 60 آخرين يستطيعون حمل السلاح من العصابات الصهيونية، بينما الشعب الفلسطيني كان لا يسمح له أن يمتلك رصاصة. كثيرون أعدموا بسبب امتلاك سلاح خفيف مثل المسدس أو غيره. أيضا وجهت كل انتفاضات الشعب الفلسطيني بقمع شديد منذ عام 1921 1928 29 36، كل الانتفاضات الفلسطينية تم قمعها بشدة شديدة. طبعا الدول العربية المحيطة كانت غير مؤهلة، كلها كانت أيضا تخضع للاستعمار، فالقول أن هناك حرب ما بين العرب والعصابات الصهيونية حدثت هذه كذبة كبيرة. العصابات الصهيونية كانت مسلحة ومدربة، والدول العربية كلها كانت تحت الاحتلال البريطاني وغيره، وكانت جيوشها خاضعة للإملاءات البريطانية. على سبيل المثال الجيش الأردني، الجيش الأردني عام 1948 كان قائده كلوب باشا، كلوب باشا كان بريطانيا، يعني كذبت أن يكون هناك حرب ما بين الجيوش العربية وما بين الحركة الصهيونية، هذه كذبة كبيرة جدا. كل الجيوش العربية لم تتعدى 7,000، كل قياداتها كانت محسوبة على الغرب وليست محسوبة على العرب ولا على الفلسطينيين، بينما الحركة الصهيونية كانت مسلحة ومدربة، وكل قادتها كانوا يعملون ضباط في الجيش البريطاني وفي الجيوش الغربية.
مطالب زیادی وجود داره که باید در زمینه انگلستان بگم. همونطور که گفتم در واقع انگلستان بود که اعلامیه بالفور رو در واقع تقدیم کرد برای ایجاد وطن ملی برای یهودیان و زمین ساز شد برای تشکیل رژیم صهیونیستی، اون هم در سرزمینی که اصلا این سرزمین متعلق به یهودیان نبود، چرا که این سرزمین در واقع اسمش فلسطین بود، حتی دارای یک بانکی بود به نام بانک ملی فلسطین که این بانک ملی فلسطین در واقع پول فلسطینی چاپ میکرد. سرزمین فلسطین دارای گذرنامه بود، گذرنامه فلسطینیان. حتی بسیاری از یهودیان که اومدن به فلسطین در واقع خودشون دارای گذرنامه فلسطینی بودن و اونا که در اونجا زندگی میکردن، و به همین دلیل میتونم بگم که در واقع یک سرزمین وجود داشت به نام فلسطین که خب این انگلستان بود که اون رو در واقع تقدیم کرد به یهودیان. این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 1948 میلادی. از سال 1917 میلادی و پس از اون 1920 میلادی که قیمومت انگلستان آغاز شد تا سال 1948 میلادی، زمینهای زیادی توسط دولت قیمومت انگلستان به باندهای سیونیسی در واقع اعطا شد به شیوه های مختلف. این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 1948 میلادی و پس از اون از سال 1920 تا سال 1948 ما همچنین شاهد مهاجرت گسترده یهودیان بودیم به سرزمین فلسطین، به گونه ای که در سال 1948 میلادی تعداد یهودیان فلسطین به 660 هزار نفر بالغ شد. این در حالی که وقتی انگلستان وارد فلسطین شده بود و آغاز کرد قیمومیتش رو بر در واقع فلسطین، تعداد یهودیان در اون زمان در فقط 14 هزار نفر بود و در دوران قیمومیت انگلستان به 55 هزار نفر افزایش پیدا کرد. اما در سال 1948 میلادی در واقع این تعداد به 650 هزار نفر رسید که تمام اینها به خاطر مهاجرت هایی بود که انگلستان در واقع زمینش رو برای یهودیان فراهم کرده بود. تمام این سیاست ها، تمام این حضور انگلستان، تمام این قیمومیت انگلستان و این سیاست های مهاجرت باعث شد که وضع به اینجا برسه و در واقع فلسطین به اشغال رژیم صهیونیستی در بیاد و رژیم صهیونیستی به این شکل شکل بگیره و تشکیل بشه. موضوع دیگه ای رو که خدمت شما عزیزان باید عرض کنم این بود که انگلستان سهم بسزایی رو داشت در زمینه مسلح کردن باندهای صهیونیستی، به ویژه در سال 1948 میلادی. در سال 1948 میلادی صهیونیست ها بیشتر از 60 هزار نفر فرد مسلح داشتن. این غیر از 60 هزار نفر دیگه ای بود که قادر به حمل سلاح بودن و عضو باندهای مسلح و تروریستی بودن. اما مردم فلسطین در همون زمان اجازه نداشتن حتی یک گلوله داشته باشن. در اون زمان چقدر افراد فلسطینی بودن که به خاطر فقط داشتن یک اسلحه کوچیک، یک کلت یا یک اسلحه بسیار سبک اعدام شدن. و این همزمانی بود که با این بود که انگلستان در واقع داشت باندهای صهیونیستی رو در واقع به شدت مسلح میکرد. پس از اون ما شاهد سرکوب شدید مردم فلسطین بودیم و قیام‌های فلسطینیان علیه قیمومیت انگلستان و علیه صهیونیست‌ها بودیم. مانند قیام‌های سال 1921، 1926، 1928، 1933 و 1936 میلادی که به شدت توسط انگلستان در واقع سرکوب شد. موضوع دیگه این هستش که کشور عربی هم در اون زمان اصلا آمادگی نداشتن که در برابر استعمارگران بخوان بایستن و در واقع به اونها پاسخی بدن. بنابراین یک موضوعی که مطرح شده و میگن که ارتشهای عربی با باندهای صهیونیستی درگیر شدن در زمان اشغال فلسطین، این یک دروغ بزرگه. به این دلیل که اصلا ارتشهای عربی قدرتی در اون زمان نداشتن، چرا که تمام کشور عربی تحت تسلط استعمارگران بودن و اصلا قدرتی برای کمک به در واقع فلسطین نداشتن و در واقع انگلستان هم به صورت کامل داشت از در واقع در صهیونیست ها حمایت میکرد. یک نمونه ای رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم، ارتش اردن بود. ارتش اردن مثلا در سال 1948 میلادی وقتی در واقع فلسطین اشغال شد، فرماندهی داشت به نام کلوب پاشا. کلوب پاشا اصلا خودش یک انگلیسی بود که فرمانده یه ارتش اردن رو به عهده داشت. من این مثال رو خدمت شما عزیزان عرض کردم که شما بدونید موضوع جنگ بین ارتش‌های عربی و باندهای صهیونیستی در فلسطین یک دروغ کاملا بزرگ بوده. تعداد افراد ارتشهای عربی در اون زمان فقط 7000 نفر بود که تازه این ارتشهای عربی فرمانده هاشون هم در واقع وابسته به اعراب یا فلسطینیان نبودن، بلکه وابسته به غرب یا در واقع انگلستان بودن. و اما همزمان ما شاهد بودیم که جنبش صهیونیست دارای یک باندای صهیونیستی بسیار آموزش دیده و تعلیم دیده بود که فرماندهان اون تماما فرماندهان افسران انگلیسی و افسران غربی بودند.
خیلی ممنون آقای طبیعت شناس. جناب آقای ابوشریف، شما اشاره کردید به نقش بریتانیا در شکل‌گیری رژیم جعلی اسرائیل. من سوالم اینه که از سال 1948 به بعد، با توجه به شرایطی که درباره کشورهای عربی هم مختصر توضیح دادید، از سال 1948 به بعد دولت بریتانیا چه نقشی در تداوم در واقع اشغالگری رژیم صهیونیستی و همچنین در تداوم کشمکش فلسطین و اسرائیل ایفا کرده.
منذ عام 1948 صحيح هي خرجت من فلسطين في عام 1948 وتركت الساحة للعصابات الصهيونية لتكمل هذا المشروع بنفسها، ولكنها بقيت محافظة على الدعم للحركة الصهيونية ولما سمي بعد ذلك بدولة إسرائيل. تشكلت صحيح في الضفة الغربية، خضعت لحكم الأردن، وغزة كانت خاضعة للحكم المصري، لكن ما يسمى بإسرائيل لقيت دعم كبير من البريطانيين، وأيضا ليس من البريطانيين وحدهم، ومن الفرنسيين ومن قوى أوروبية أخرى. على سبيل المثال الطائرات الميراج كانت تصل من فرنسا، المفاعل النووي تمت من خلال مساعدة فرنسا بشكل كبير إسرائيل من أجل قيام مفاعل ديمونا وحصولها بعد ذلك على الأسلحة النووية. بريطانيا بالموقف السياسي، بالمساعدات المادية، بالمساعدات السياسية، بوقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني في كل المراحل، باعتقادي أنها أمينة حتى هذه اللحظة على الكيان الصهيوني. قبل عندما احتفلوا بالسنوية 100 قبل 3 سنوات بوعد بلفور، رئيسة وزراء بريطانيا افتخرت أنها ما زالت يعني افتخرت بهذا الوعد وبما قامت به بريطانيا تجاه اليهود، ولم تعتذر على كل هذه الجرائم التي سببها هذا الوعد بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة ودولها.
در از سال 1948 میلادی درسته که انگلستان از فلسطین خارج شد و در واقع زمینه رو خالی کرد برای باندهای صهیونیستی تا این پروژه جنایتکارانه رو در واقع تکمیل کنن، اما پس از اون نیست به حمایت خودش از صهیونیست و رژیم صهیونیستی در واقع ادامه داد. البته درسته در اون زمان خب کرانه باختری تحت قیمومیت اردن قرار گرفت و غزه تحت قیمومیت مصر قرار گرفت، اما واقعیت اونه که انگلستان به حمایت خودش از رژیم صهیونیستی در واقع ادامه داد. اما فقط انگلستان نبود، فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی نیز به در واقع حمایت خودشون از رژیم صهیونیستی ادامه دادن. نمونه اون هواپیماهای جنگی میراج بود که در واقع فرانسه اون رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد، و پس از اون تأسیسات اتمی بود که به ویژه تأسیسات اتمی دیمونا بود که فرانسه کمک زیادی کرد به در واقع رژیم صهیونیستی تا این رژیم بتونه این تأسیسات رو ایجاد کنه و دسترسی پیدا کنه به سلاح اتمی. انگلستان در تمام سطوح مادی، سیاسی و معنوی در کنار رژیم صهیونیستی بود در تمام مراحل تا این لحظه، و تا این لحظه من میتونم بگم به عنوان دایه در واقع رژیم صهیونیستی بوده و باقی مونده. نمونه اون رو من خدمت شما عرض کنم از این حمایتی که در واقع انگلستان کرد از رژیم صهیونیستی. 3 سال قبل 100 سالگرد اعلامیه بالفور وقتی برگزار شد، نخست وزیر انگلستان با کمال وقاحت افتخار کرد در سخنانی به این اعلامیه و اینکه انگلستان این اعلامیه رو در واقع منتشر کرده، و افتخار کرد به موضع کشورش نسبت به یهودیان و رژیم صهیونیستی، و هیچ عذرخواهی هم نکرد به خاطر تمام جنایاتی که واقعا انگلستان سببش بود، و به خاطر تمام این جنایات و ظلمایی که علیه مردم فلسطین و مردم منطقه روا داشته بود.
خیلی ممنون. من یه سوالی که برام مطرح اینه که اساساً علت این همه حمایت رژیم صهیونیستی، علت این همه حمایت بریتانیا از رژیم صهیونیستی در چیه و چه فاکتورهایی تعیین میکنن یا نقش دارن در این حمایت بریتانیا از رژیم صهیونیستی که هم تأسیسش کرده به نوعی و هم در واقع تثبیتش و شکل‌گیریش در ادامه نقش برجسته ایفا کرده؟
السبب في حماية الحركة الصهيونية كانت عدة أسباب، يعني بعضها أسباب تجارية، أرادوا منذ فترة طويلة أن يوجدوا كيان غريب في داخل فلسطين قريب من قناة السويس التي كانت تسيطر عليها بريطانيا، من أجل حماية خطوط التجارة ما بين الهند وما بين بريطانيا. ايضا سبب اخر هو التخلص من المشكله اليهوديه. كانت هناك في اوروبا مشكله تسمى المشكله اليهوديه، وارادوا التخلص منها بدفع كل اليهود اوروبا باتجاه بلد اخر، مش بالضروره فلسطين في ذلك الوقت، لكن في النهايه يعني اتفقوا على موضوع فلسطين، وخاصة أنها تخدم أمورا أخرى في نفس الوقت كما ذكرت من الأمور التجارية المهمة لبريطانيا. السبب الثالث الاعتقادي، يعني بالفور هو يشبه هذا الخط الجديد الموجود في أمريكا.